استاد شناخته شده دانشگاه است که به اتهامات واهی بازداشت شده. ادعای سخنگوی وزارت خارجه ایران در حالی است که جان دمرس، دستیار دادستانی عمومی در حوزه امنیت ملی در بخش شرقی نیویورک که در دادگاه برای تمدید قرار بازداشت کاوه افراسیابی حضور داشت، گفته است متهم بیش از یک دهه خود را به عنوان تحلیلگری بی‌طرف به اعضای کنگره، رسانه‌ها و افکار عمومی آمریکا معرفی می‌کرد، در حالی که عملاً در استخدام دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی بوده است. به گفته جوزف بوناولونتا، یک مأمور ویژه FBI که در نشست تمدید قرار بازداشت آقای افراسیابی حضور داشت، متهم از سال 2007 تا کنون 265 هزار دلار از دفتر نمایندگی ایران پول گرفته و از سال 2011 نیز از سوی این دفتر بیمه درمانی شده بود. پلیس فدرال آمریکا گفته است تلاش خود را برای افشای فعالیت‌های مخفیانه از سوی مأموران ثبت نشده ادامه خواهد داد تا کسانی که به ضرر آمریکا و با دشمنان همکاری می‌کنند مجازات شوند. کاوه افراسیابی از مدت‌ها پیش در میان ایرانیان ساکن آمریکا به عنوان یکی از حامیان دیدگاه‌های جدی سیاست‌های جمهوری اسلامی شناخته شده بود. او در گذشته نوشته‌ها و مقالات بسیاری در دفاع سرسختانه از نظام جمهوری اسلامی، قاسم سلیمانی، محسن فخری‌زاده و سیاست‌های نظام در منطقه برای رسانه‌های بین‌المللی ارسال کرده است. مقالات متعددی از این دست از او در ستون عقاید روزنامه‌های مختلف آمریکا از جمله نیویورک تایمز منتشر شده. هافینگتون پست در ذیل مقاله‌ای که از او در سال 2011 میلادی منتشر کرده، او را مشغول به فعالیت در مرکز تحقیقات استراتژیک وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران معرفی می‌کند. گزارش‌هایی نیز در دست است که آقای افراسیابی یکی از مشاوران تیم مذاکرات هسته‌ای ایران از سال 2004 تا 2005 هم بوده. از افراسیابی ایمیل‌هایی نیز به وزیر خارجه جمهوری اسلامی محمد جواد ظریف در اختیار وزارت دادگستری آمریکا است که او در یکی از آنها پیشنهاد کرده برای انتقام قاسم سلیمانی، جمهوری اسلامی باید تمامی بازرسی‌های هسته‌ای را متوقف کرده و در صورتی به بازرسان هسته‌ای اطلاعات دهد که شورای امنیت سازمان ملل اقدام به گفته او غیرقانونی آمریکا را محکوم کند. به نوشته کاوه افراسیابی، اجرای این سیاست در دل دشمنان جمهوری اسلامی خوف و وحشت ایجاد می‌کند. اگر اتهامات وزارت دادگستری و FBI آمریکا به کاوه افراسیابی ثابت شود، او با مجازات حد اکثر 10 سال زندان روبرو خواهد بود.
گزارش بود از همکارم مهرداد قاسمفر. به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم، اما برنامه های ما همچنان ادامه داره با پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا از مراسم تحلیف جو بایدن 46مین رئیس جمهوری آمریکا. همراه ما بمانید. من مهتاب وحیدی راد براتون اوقات خوش رو آرزو میکنم و همراه ما باشید با همکارم هانا کاویانی.
شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
ساعت 19:48 در ایران هست. بامداد 11:18 در واشنگتن دی سی، پایتخت ایالات متحده آمریکا. شما شنونده پوشش ویژه رادیو فردا از مراسم ادای سوگند ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا هستید. جو بایدن 78 ساله در این ثانیه‌هایی که من با شما سخن میگم وارد محل برگزاری مراسم سوگند ریاست جمهوری میشه. به همراه همسرش جیل بایدن مورد تشویق هزار قرار میگیره. آقای بایدن پس از دهه‌ها فعالیت سیاسی در سنای آمریکا و همچنین به عنوان معاون رئیس جمهور در دوران باراک اوباما، حال تا دقایقی دیگر، حدود نیم ساعت دیگر، کمی بیشتر از نیم ساعت دیگر در مقابل ساختمان کنگره آمریکا در بال غربی ادای سوگند خواهد کرد، در مقابل دیده صدها مهمان و میلیون ها آمریکایی که از طریق تلویزیون هاشون این مراسم رو دنبال میکنن. پس از این مراسم سوگند او سخنانی رو برای اولین بار به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده بیان میکنه و سپس کار خود رو از همین روز 20 ژانویه امروز آغاز میکنه. آقای بایدن روز پرکاری رو هم خواهد داشت با امضای چندین فرمان اجرایی. این رخداد در ایالات متحده از چندین جهت تاریخ ساز هست، از جمله اینکه در کنار آقای بایدن، کامالا هریس حضور داره. اولین زن و اولین رنگین پوستی که به عنوان معاون رئیس جمهوری ایالات متحده سوگند یاد خواهد کرد. ابتدا خانم هریس سوگند میخوره و بعد آقای بایدن. و غایب بزرگ مراسمی که هم اکنون در پایتخت ایالات متحده در جریان دونالد ترامپ. آقای ترامپ ساعتی پیش پایتخت رو به مقصد فلوریدا ترک کرده و که پس از انتخابات ریاست جمهوری همواره نتیجه اون رو زیر سوال برد و نپذیرفت، روز گذشته برای جو بایدن آرزوی موفقیت کرد و پس از دهه‌ها سنت حضور رئیس جمهور پیشین در مراسم سوگند رو شکست. همراهان آقای ترامپ اما همراهان او در 4 سال گذشته از جمله معاون او مایک پنس و همچنین قانونگذاران ارشد کنگره مانند میچ مک‌کانل در این مراسم سوگند ریاست جمهوری حاضر هستند. در این پوشش ویژه درباره همه ابعاد این اتفاق در واشنگتن و خصوصا تأثیر اون بر ایران خواهید شنید اگر با ما بمونید. من هانا کاویانی هستم. در این برنامه با مهمانانی همراه خواهیم شد تا درباره اهمیت این روز برای ایالات متحده، برای جهان و برای ایران صحبت کنیم. با ما باشید. سری به واشنگتن میتونیم بزنیم و کمی از صدای مراسم رو بشنویم. همکنون هنوز به مراسم سوگند نرسیدیم، پس همراه میشیم با مهمانان این برنامه. رضا گوهرزاد، فرزاد فراهانی، هر دو تحلیلگر از لس آنجلس در غرب آمریکا همراه ما شدند. سپاسگزارم از هر دو مهمان که در ساعت اولیه بامداد چهارشنبه در این برنامه زنده به ما پیوستید و میخوام با هر دو مهمان درباره این روز صحبت بکنم. 4 سال یک بار دموکراسی آمریکا شاهد انتقال قدرت به صورت مسالمت‌آمیز هست برای اینکه رئیس جمهوری دیگر قدرت رو در دست بگیره. آقای فراهانی، میخوام با شما شروع بکنم و از شما بپرسم که شما این مراسم سوگند ریاست جمهوری رو امروز چگونه میبینید؟
با روز بخیر خدمت شما و همه شنوندگان شما. من فکر میکنم که مسئله سوگند ریاست جمهوری برای ما لااقل ما ایرانیان بسیار خوشحال کننده است. چرا؟ به خاطر اینکه یادآور سوگند آقای ریگان و آزادی 444 روزه گروگانهای امریکایی است. ولی به هر صورت امروز روز سوگند آقای بایدن، روزیه که دموکراسی امریکا دگربار ورق خورده و رئیس جمهور جدیدی در تاریخ امریکا پای در عرصه سیاست امریکا گذاشته. اون چیزی که آقای بایدن امروز وارد میشه، وارد شدن به تاریخ امریکا، ریاست جمهوری امریکاست و به همه مردم امریکا که ریپابلیکن ها و چه دموکرات ها موظف هستند که لااقل از قانون پیروی کنند و از ایشون به عنوان یک ریاست جمهوری حمایت کنند.
سپاسگزارم آقای فرانی. حتما در طول این برنامه درباره برخی از نکاتی که مطرح کردید، از جمله این رویکرد جامعه آمریکا که امروز بسیاری معتقدند که شاید احتیاج به تلاش بیشتر برای متحد کردن این جامعه وجود داره، حتما درباره این موضوع صحبت می‌کنیم. اما پیش از اون می‌خواستم از آقای گوهرزاد هم همین سوال رو بپرسم، به دلیل اینکه به هر حال روز مراسم سوگند در تاریخ سیاسی آمریکا همیشه روز مهمی است، روزی است که امسال برای 40 سال هست که این مراسم در مقابل جمعیت و برای مردم هم برگزار میشه، اگرچه که امسال به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا این مراسم بسیار محدودتر هست و به جای 10,000 آمریکایی که در واشنگتن دور هم جمع میشدن تا این مراسم رو به صورت یک جشن ملی برگزار بکنند، حال تنها پرچمهای آمریکا نشسته. آقای گوهرزاد، شما چه فکر میکنید درباره این روز و چگونه به استقبال این روز رفتید؟
درود من هم بر شما و میهمان شما و شنوندگان گرامیتون و سپاس از دعوت بر من برای حضور در برنامه. برای من به عنوان کسی که در آمریکا سالها زندگی میکنم و سالهاست روند انتخابات آمریکا رو پی میگیرم و در هر همایش هر دو حزب در هر 4 سال یک بار حضور داشتم، امسال تفاوت این است: مردم را میشتوان از صحنه به سبب بیماری، به سبب اختشاش، به هر دلیلی کنار گذاشت در روز جشن، ولی مردم را نمیتوان در کل از دموکراسی کنار گذاشت. دموکراسی آمریکا که روز 6 ژانویه خدشه‌ای به اون وارد شد، نشون داد که حفره‌هایی داره که اون حفره‌ها همواره میتونن دموکراسی رو تهدید کنن. امروز مردم بدون در نظر گرفتن اختلافشون ممکن است چشم به صفحه‌های تلویزیون بدوزن و تماشاگر این باشن که برگ تازه‌ای در سیاست آمریکا به عنوان رئیس جمهور 46 آمریکا باز میشه از فردی که 47 سال پیشینه سیاسی داره.
سپاسگزارم آقای گوهرزاد. حتما راجع به شما اشاره کردید به 6 ژانویه و حمله‌ای که به ساختمان کنگره آمریکا شد. هواداران خشونت طلب آقای ترامپ بودند، نه همه هواداران آقای ترامپ، گروهی از هواداران بودند که وارد این ساختمان شدند، خرابی‌هایی رو به بار آوردند، رخدادی که کشته‌هایی بر جا گذاشت، از جمله یکی از نیروهای امنیتی، نیروهای پلیس ساختمان کنگره. در نتیجه این روز 20 ژانویه، این مراسم سوگند رو نمیشه و بسیاری از ناظران هم میگن که نمیشه با در نظر گرفتن رخدادی که 2 هفته پیش در همین نقطه‌ای که الان مهمانان مراسم سوگند نشستن نگاه کرد. فکر میکنید که این رخداد 6 ژانویه چه تأثیری گذاشته بر اون چیزی که ما امروز شاهد هستیم، اگر بخوایم کمی عمیق‌تر به موضوع نگاه بکنیم؟
اگر بخوام به امروز نگاه بکنیم، باید اون رو در سخنان آقای بایدن در هنگامی که سوگند میخوره و بعد یه سخنرانی خواهد داشت جستجو کنیم تا چه اندازه ایشون میتونه به سوی هماهنگ کردن، یگانگی و متحد کردن پیش بره و در این حرکتی که از خودش آغاز میکنه برای یگانه کردن، برای اینکه رئیس جمهور میگه من رئیس جمهور تمام مردم آمریکا هستم، چه کسانی که به من رأی دادن چه کسانی که به من رأی ندادن، باید این رو بتونه در عمل اثبات کنه. امروز فقط به عنوان یک نماد دیده میشه، یعنی یک نمادی که شما تصویرش رو میبینین، تمام کسانی که تا هفته پیش حاضر نبودن تایید کنن که ایشون رئیس جمهوره، حالا میان حضور پیدا میکنن و در اونجا هستن، با یکدیگر دست میدن. این نشونه این هستش که باید اید که آیا آمریکا بار دیگر پیش خواهد رفت اون روزی که گفته میشه که یگانه هستن، آمریکا رو بشناسه در گذر این 245 سال. این یک حرکت بزرگه که فقط نه به عهده رئیس جمهور آینده آمریکا که تا چند دقیقه دیگر، شاید کمتر از یک ساعت دیگر رئیس جمهور میشه، بلکه به عهده تمامی رهبران سیاسی، تمامی نمایندگان کنگره و به ویژه جامعه مدنی آمریکاست که بار دیگر بتونه زخم‌های خودش رو التیام بده. و نکته پایانی این که این زخم‌ها رو زمانی میشه التیام بخشید که سبب‌های این زخم‌ها و برون رفت‌ها رو بتونیم پیدا کنیم و اونها رو درمان کنیم، وگرنه بار دیگر زدیم آشغال رو زدیم زیر فرش، آتش رو زیر خاکستر پنهان کردیم و یا هر حرکت دیگری و ممکن است روزی دیگر سر بر بیاره.
حتما درباره این دلایل و عوامل صحبت خواهیم کرد. الان که صحبت میکنیم مراسم سوگند هنوز آغاز نشد. آقای بایدن حدود 32 دقیقه دیگه رئیس جمهور خواهد شد. تصاویر خبرگزاری ها رو اگر نگاه بکنیم، رؤسای جمهور پیشین از جمله بیل کلینتون، از جمله جورج بوش، رهبران همکنون کنگره آمریکا، میچ مکانل رهبر جمهوری خواهان در سنای آمریکا از جمله در این مراسم حاضر هستند. آقای فراهانی، صحبت آقای گوهرزاد رو شنیدید. امروز جامعه آمریکا شاهد این هست که مقامات بلند پایه حزب جمهوری خواه از جمله مایک پنس، از جمله میچ مکانل یا سایر قانونگذاران جمهوری خواه همه در این مراسم شرکت کردند، اگرچه که آقای ترامپ ترجیح داده که در این مراسم حاضر نباشه. این عدم حضور آقای ترامپ رو در این مراسم شما چطور میبینید و فکر میکنید که به این روند اون التیام اون زخمها چگونه میتونه کمک بکنه یا نکنه؟
کاری که آقای ترامپ کرده در تاریخ امریکا سابقه نداشته و اتفاقی که افتاده تقریبا یک نوع آوری منفی در تاریخ امریکاست. من شخصا ترجیح میدادم آقای ترامپ هم اینجا میبود به هر دلیلی، با علارغم همه فشارها، ولی آقای ترامپ این تغییره رو نداشته و این کار رو نکرد و رفت. ولی آقای ترامپ نماینده جامعه همه ریپابلیکن های امریکا نیست. من خودم شخصا جمهوری خواه هستم و طرفدار ایشون، ولی دلیلش این نیست که همه کارها و همه اعمالی که انجام میده صحیحه. امریکا از یک جامعه تشکیل شده که از دو حزب اصلی ریپابلیکن و دموکرات و این دو حزب در تمام این تاریخ علی رغم همه اختلافاتی که در مسائل سیاسی داشتن با هم کار کردن. ما حتی اگر برگردیم و به مسئله جنگ عراق در زمان آقای پرزیدنت بوش نگاه کنیم، وقتی که آقای پرزیدنت بوش اومد و تقاضای رأی کرد واسه حمله، بسیاری از دموکرات ها بهش رأی دادن و در کنارش ایستادن. این گونه نبود که فقط دموکرات ریپابلیکن ها باشه. پس جامعه امریکا همیشه میتونه با هم کار کنه، این بار هم قادر خواهد بود با هم کار کنه، این بار هم با هم کار خواهد کرد. همینجوری که آقای گوهرزاد گفت، این بستگی بسیار بسیار زیادی به نوع رفتار و عملکرد آقای بایدن داره. ولی این را هم باید در نظر گرفت که آقای بایدن یک سیاستمدار کهنه‌کاره، 40 ساله که در این کار سیاست هست. حالا به اون من بعدا اگر سوالی پیش اومد می‌پردازیم که آیا باید باشن یا نباشن، ولی هست و این میتونه کمک بکنه به اینکه این جامعه امریکا، این تفاوتی که پیدا شده، این نفرت هایی که وجود داره، اینو التیام ببخشه. من شخصا فکر نمی کنم این مشکلاتی که هست مشکلات سیاسیون یا حزب دموکرات و ریپابلیکنه. این چیزی بود که رسانه های گروهی امریکا واسه داغ کردن خودشون هر روز و هر روز و هر روز همه زدن و بیشتر و بیشتر و بیشتر مشکل به وجود آوردن. این چیزیه که من فکر.
درسته آقای فرانی، حتما درباره این موضوعات صحبت خواهیم کرد. به هر حال مسائل متعددی در این پیرامون این موضوعاتی که شما مطرح کردید هست، صحبت‌های زیادی میشه کرد. مطمئناً بسیاری صحبت از این می‌کنند که در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو مطمئناً دولت آقای بایدن با توجه به تحولاتی که شاهد اون بودیم کار سختی خواهد داشت. همکنون مراسم دعایی که در واشنگتن دی سی در جریان این مراسم سوگند در جریان هست، مراسم دعا رو دارن برگزار می‌کنن پیش از مراسم سوگند، و در این مراسم دعا بخشی از تصاویر رو اگر که ببینید، دوربین به سمت نیروهای گارد ملی میره، هزاران نیروی گارد ملی که برای تأمین امنیت این مراسم پس از رخدادهای 6 ژانویه به واشنگتن دی سی فرستاده شدن برای این تأمین امنیت. به هر حال تصاویری بوده در طول این 2 اخیر در واشنگتن که تاثیرگذار بوده، جامعه آمریکا به اون نگاه میکنه، درباره اون داره فکر میکنه. اما جالبه که هر دو مهمان این برنامه، آقای گوهرزاد و همچنین آقای فراهانی، با دو رویکرد متفاوت معتقدند که جامعه آمریکا، جامعه رنگارنگ ایالات متحده آمریکا، امروز به سمتی میره که میتونه و فرصت این رو داره که این زخم هایی هم که پیش آمده رو التیام ببخشه و ازش بگذره. سوالی که میخواستم پیش از مراسم سوگند از شما بکنم، با توجه به اینکه به هر حال حدود 27 دقیقه دیگه ما یک رئیس جمهور تازه رو داریم، و میخواستم اگه بشه هر دو مهمان، آقای گوهرزاد با شما میخواستم شروع بکنم که اگه ممکنه کوتاه برای من از این 4 بگید و به نظر شما این ریاست جمهوری چگونه بود، و حال که از جمله ریاست جمهوریایی بود که در یک دوره به پایان رسید، ارزیابی شما از این 4 چه بود؟
بله، ببینیم اگه بخوایم به 4 نگاه کنیم، باید در اصل به 5 نگاه بکنیم، و اون این استش که هر دو حزب آمریکا در 5 گذشته با نوعی از ورشکستگی تبیین کارشون برای یک رهبری روبرو شدن، چه حزب دموکرات چه حزب جمهوری خواه. هر کدامشون به شیوهی نامزد خودشون رو انتخاب کردن، و این نامزدها رو وقتی انتخاب کردن، خب آقای ترامپ کسی بود که یک در عالم سیاست باور به اون چیزی که حزبی که او رو نمایندگی میکرد نداشت. یعنی شما اگه در زندگی خصوصی آقای ترامپ برین، اصلا باورهای حزب جمهوری خواه رو نمایندگی نمیکرده و نمیکنه. و حزب جمهوری خواه برای اینکه قدرت رو بتونه به دست بگیره متحد شد و نیروی خودش رو پشت آقای ترامپ قرار داد. این موضوع سبب شد که آقای ترامپ دست و بالش بازتر باشه برای اینکه هر آنچه در ذهن خودش داره، نه به عنوان رئیس جمهور و رهبری کشور و یا رهبری مجازی حزب جمهوری خواه، میگم مجازی برای اینکه به هر حال در حزب رئیس داره، اون میشه رهبر حزب، ولی رئیس جمهور رو مردم به عنوان رهبر اون حزب میبینن. از در نظر کلی هیچ کس نمیدونه رهبر حزب دموکرات یا جمهوری خواه نامشون چی هست، بیشتر همیشه رئیس جمهور رو فرض میکنن. ولی او توانست گره بزنه حزب جمهوری خواه رو و اون افرادی رو که از این حزب بیشتر به اون نزدیک هستند به خواسته های خودش. برای همین شما چه در سیاست خارجی و چه در عملکرد داخلی دیدین که او چگونه به اون چیزی که میگفت امریکا گریت، به عکس امریکا رو به روز پایینی آورد و در چشم جهانیان به شکل یک کشوری که میخواد قدرت نمایی بکنه ایزوله کرد و دیگه از اون دنیای متحد نتوانست برای امریکا و جهانیان بهره ببره. در مسائل داخلی تمام سیاست‌هایی که به عهده گرفت سیاست‌هایی در خدمت ثروتمندان و برای نزدیکان و ثروتمندان خودشون بود و این سبب شد که در آمریکا این دو قطبی بودن شکل بگیره. من یه نکته اشاره کنم جناب فرانی،
آقای گوهرزاد اگه اجازه بدید یک کمی فاصله بگیریم، حتما برمیگردیم. این نکته‌ای که شما برای آقای فرهانی می‌خواستیم بگین حتما دربارش صحبت می‌کنیم. مطمئنم که آقای فرهانی هم درباره نکاتی که شما درباره آمریکا گفتید صحبت‌هایی دارن. می‌خوام سری به مراسم بزنیم. یکی از افراد مشهوری که در طول کارزار انتخاباتی از آقای بایدن خیلی حمایت کرد، خواننده مشهوری است با نام لیدی گاگا. شنوندگان ما حتما میشناسن لیدی گاگا رو و داره آهنگی رو میخونه در این مراسم. کمی از این آهنگ رو بشنویم، برمیگردیم این بحث رو ادامه میدیم. Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, صدای لیدی گاگا رو میشنیدید، سرود ملی ایالات متحده آمریکا با صدای او در این مراسم پخش شد. مراسم متفاوتی است این مراسم سوگند ریاست جمهوری. حتی افرادی که سخنرانی میکنند یا آوازی رو میخونند، سرود ملی رو میخونند، حتی با رئیس جمهور منتخب و تا دقایقی دیگر رئیس جمهور تازه ایالات متحده دست هم نمیتونن بدن به دلیل شیوع ویروس کرونا، همه مهمانان با ماسک حاضر هستند، فاصله گذاری اجتماعی به نوعی داره رعایت میشه، اگرچه که تعداد مهمانان زیاد هست. کم کم آماده این مراسم سوگند میشیم. اما آقای گوهرزاد، میخواستم به شما برگردیم و نکته‌ای که درباره صحبت‌های آقای فراهانی داشتیم رو بشنویم و بعد آقای فراهانی هم پاسخشون رو میخوام بشنوم.
بله، من نکته که بود، آقای فراهانی در سخنانشون اشاره کردن که مطبوعات و رسانه‌های رادیو تلویزیونی این بازار مسئله و اختلاف رو گرمتر کردن و بیشتر پیش پرداختن و اینها بودن که این واقعیت این است که رسانه زبان مردم در بیرون هست و زبان مردم در بیرون به شکلی که این روزها میبینیم، نخستین کسی که به رسانه حمله کرد آقای ترامپ بود که اونها رو فیک نیوز خواند برای اینکه باش همراهی اونایی رو که نداشتن، و همینطور روز گذشته هم دیگه حتی به فاکس نیوز هم حمله کرد. رکن اصلی دموکراسی در یک کشور رو رسانه ها تشکیل میدن. رسانه ها میتونن مخالف باشن، میتونن همراه باشن، میتونن انتقاد بکنن، ولی نباید به عنوان محکوم صحنه مورد نظر باشن. در 4 سال گذشته همواره آقای ترامپ این رسانه ها رو محکوم کرد. من باورم این استش که رسانه هایی نبودن که به مردم نشون دادن که این اختلاف وجود داره. اختلاف رو ما در همسایگیمون، در دوشادوشمون، در خانواده، در مدرسه، در محل کار دیدیم و چگونگی شکل گرفتن اونها به عنوان مخالفان قدرتمند، یعنی کسانی که در مسائل سیاسی به راحتی حتی دخالت نمی کردن، در دوران آقای ترامپ دریافتن که اصلا یک نیروی محرکه هستن و میتونن به دیگران حمله بر بشن. این مشکلی بود که در این 4 سال
حتما درباره این صحبت میکنیم آقای گوهرزاد. میتونیم شاید فکر کنم صدای مراسم سوگند خانم هریس رو بشنویم.
Against all enemies, foreign and domestic.
Against all enemies, foreign and domestic.
That I will bear true faith and allegiance to the same.
That I will bear true faith and allegiance to the same.
That I take this obligation freely.
That I take this obligation freely.
Without any mental reservation or purpose of evasion.
Without any mental reservation or purpose of evasion.
That I will well and faithfully discharge.
That I will well and faithfully discharge.
The duties of the office on which I am about to enter.
The duties of the office upon which I am about to enter.
So help me God.
So help me God.
صدای کمال هریس رو میشنیدید. حال امروز او تاریخ ساز شد، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، اولین زن و اولین رنگین پوست. مطمئناً امروز روزی است که برای فعالان حقوق زنان و برابری اونها، چه در ایالات متحده آمریکا و چه در سراسر جهان، روز مهمی است، به دلیل اینکه اولین بار هست که یک زن به عنوان معاون رئیس جمهور ایالات متحده سوگند یاد میکنه. مایک پنس جای خود رو به کامالا هریس میده، برای او بلند میشه، دست میزنه و این قدرت رو به خانم هریس واگذار میکنه. خانم هریس فرزند مهاجر جران هست. او هم خود رو از گروه سیاه پوستان آفریقایی، آمریکایی های آفریقایی تبار و همچنین مهاجران هندی میدونه. در نتیجه برای هر دو جامعه امروز روز مهمی است در کنار زنان آمریکا. پس از این مراسم سوگندی که شنیدید، مراسم تاریخی است به هر حال برای خانم هریس و برای ایالات متحده آمریکا. همچنان این مراسم با حضور افراد مشهور پور دیگری ادامه داره. دیگر خواننده‌ای که به جمع هنرمندان در این مراسم سوگند میپیونده جنیفر لوپز هست. خانم لوپز هم از مهاجران هست. در نتیجه این موضوع مهاجران یکی از مسائلی است که در همین روز 20 ژانویه قابل توجه است. آقای بایدن حتما اقداماتی در زمینه مهاجران هم در از جمله خواهد کرد. صدای خانم لوپز رو فکر کنم که میتونیم در مراسم بشنویم. کمی برمیگردیم، این مراسم رو همچنان ادامه میدیم.
This land is your land. This land is my land. From California to the New York Islands, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. As I went walking down that ribbon of highway, I saw
انتخاب جالبی بود. جنیفر لوپز آهنگی رو خوند با این مضمون که این سرزمین برای من و تو ساخته شده. ایالات متحده آمریکا در میانه آهنگی که میخوند حتی از زبان اسپانیایی هم اشاره کرد، اشاره به لاتین تبارهایی که با به این انتخابات با به این مراسم سوگند و دوران انتخابات ریاست جمهوری و پس از اون با دقت زیادی نگاه میکنن، جامعه‌ای که به هر حال در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ با چالش‌های مواجه شدند، از جمله سیاستی که در دیوار بین مرز ایالات متحده آمریکا با مکزیک پیگیرش بود آقای ترامپ. آقای فراهانی، پیش از این که آقای بایدن آماده بشه برای ادای سوگند، می‌خواستم نظر شما رو هم بشنوم درباره این 4 سالی که پشت سر گذاشت. البته اگر که اجازه بدید، فکر میکنم که برای مراسم سوگند دارن آماده میشن، اگر که اشتباه نکنم آقای رابرتس داره به طرف صحنه میاد. فکر میکنم که کم کم میتونیم آماده این مراسم سوگند اول بشیم، چون دارن انجیل رو میارند. خانم بایدن انجیل رو دست گرفته، آقای بایدن در کنار او قرار گرفته و فکر میکنم صدای این مراسم رو میتونیم که کم کم باید بشنویم. اگر که اجازه بدید میتونیم این صدا رو بشنویم.
Do solemnly swear.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States.
Office of President of the United States.
And will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
46th رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا صداش رو میشنیدید، جو بایدن که سوگند ریاست جمهوری را ادا کرد. خانواده او در کنارش هستند، افرادی که همواره پشتیبان او بودند. آقای بایدن به هر حال با 78 سال سن فرزندان و نوه هایی داره که در این مراسم او رو همراهی کردند. او 46 امین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکاست و کار خودش رو از همین دقیقه‌ای که با صدای رادیو فردا رو دارید میشنوید آغاز میکنه. البته صحنه داره آماده میشه، آقای بایدن هم اکنون کم کم پشت میکروفون قرار میگیره. دعوت میکنم از شما شنونده رادیو فردا هم اگر نظری دارید حتما با ما در میون بذارید. 2042-02-2112-2113 شماره پیامگیر رادیو فردا هست. از مهمانان این برنامه آقای فراهانی و آقای گوهرزاد هم دعوت میکنم همچنان همراه ما باشن. میخواییم سخنرانی آقای بایدن رو هم کم کم بشنویم اگر که آغاز بشه. هنوز آغاز نشده، در نتیجه منتظر این سخنرانی خواهیم بود. این رویداد تاریخی در ایالات متحده آمریکا رو از طریق رادیو فردا گوش میکنید. پخش سخنرانی رو به صورت زنده ترجمه همزمان اون رو با همکاری همکارانمون در صدای آمریکا خواهید شنید. انتخاب آقای بایدن از چندین جهت تاریخ ساز بوده، از این جهت که آقای بایدن یک زن رو به عنوان معاون خود برگزید. کامالا هریس در سن 56 سالگی به عنوان اولین زن معاون رئیس جمهور برگزیده شد و این تاریخ سازی موجب این شد که خانم هریس همسرش آقای امهاف به عنوان اولین مردی که به عنوان مرد دوم، معمولا بود بانوی اول بانوی دوم، حال بانوی اول جیل بایدن هست و آقای داگلس امهاف تبدیل میشه به مرد دوم در کاخ سفید و در ایالات متحده آمریکا. این موضوع از جمله مسائلی است که مورد توجه قرار گرفته. همچنین کابینه‌ای که آقای بایدن برای خود در نظر گرفته، افرادی که از روز گذشته به کمیسیون‌های مختلف سنای آمریکا رفتند، در اونجا به سوالات قانونگذاران پاسخ دادند. دولتی که آقای بایدن در نظر گرفته که برای به عنوان همکاران خود در 44 سال پیش رو افرادی هستند از پیشینه‌های مختلف، از مردان و زنانی که فعالیت‌های زیادی کردند در عرصه سیاست آمریکا، از بهداشت و سیاست و فرهنگ تا سیاست خارجی که بیشتر درباره اون در این برنامه زنده خواهید شنید. آقای بایدن کم کم داره آماده میشه تا پشت میکروفون قرار بگیره. هزار بلند شدن برای او دست میزنن و میشنویم سخنرانی آقای بایدن. جو بایدن 46 امین رئیس جمهور ایالات متحده رو که همکنون مورد تشویق هزار داره قرار میگیره، اگرچه که به جای هزاران هوادارش پرچم‌هایی در مقابل به ساختمان کنگره ایستاده. با هم میشنویم.
آقای شومر، معاون ریاست جمهوری، آقای پنس، مهمانان و مدعوین گرامی، هموطنان آمریکایی من، این روز آمریکاست. این روز دموکراسی است. روز تاریخ و امید و بازخیزی و تجدید و تصمیمای راسخ. بار دیگر در مکه آزمایش قرار گرفت آمریکا و باز در برابر چالش برخاسته است. ما امروز گرامی می‌داریم غلبه نه فقط یک کاندیدا را، بلکه یک آرمان، آرمان دموکراسی. مردم، اراده مردم به گوش رسیده است و اراده مردم اجرا میشه. ما یک بار دیگر فرا گرفتیم که دموکراسی ارزشمنده، دموکراسی حساس شکننده است و در این ساعت دموکراسی غالب شده، چیره شده. بنابراین الان در این مکان مقدس، در حالی که چند روز پیش خشونت سعی کرد که تکان بده بنیان پایتخت رو، ما به عنوان یک ملت در کنار هستیم زیر لوای خداوند، غیر تزلزل، بدون تزلزل، تا بتونیم قدرت انتقال صلح‌آمیز رو انجام بدیم همونطور که در دو قرن انجام دادیم. در حالی که به جلو نگاه میکنیم، به طرز آمریکایی مختص خودمون، با شجاعت، با امیدواری و خود و ما میدونیم که میتونیم کشوری که میخواییم باشیم و باید باشیم اون کشور. من سپاسگزاری میکنم از سلف های من در هر دو حزب و از تمیم قلب از شما تشکر میکنم. اشاره به رؤسای جمهوری پیشین آمریکا. و من میدونم پشت کار قانون اساسیمون رو میدونم و قدرت و استحکام کشورمون رو، همونطور که پرزیدنت کارتر که دیشب با او حرف زدم که امروز نمیتونه با ما بشه، پرزیدنت کارتر، ولی او را گرامی میداریم به خاطر دستاوردهای او در طول زندگیش. اشاره به جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق. من و این وعده مقدس رو، این عهد مقدس رو ایراد کردم که تمام اونها کردن، رئیس جمهوری سابق جورج واشنگتن اولین کسی بود که این عهد رو کرد. ولی حکایت آمریکا بستگی به هیچ کدوم از ما فقط نداره یا حتی برخی از شما، بلکه بستگی داره به همه ما. ما مردم که ما جویا و پویای اتحاد کمال طلبی هستیم، این کشور خوبی، ما ملت خوبی هستیم. طی قرنها از ورای تمام جنگ و صلح، از ترای اختلافات، این همه جلو اومدیم، پیش اومدیم، ولی هنوز راه درازی در پیش داریم. ما پیش خواهیم رفت، تلاش خواهیم کرد. با حالت استراری کامل، کار زیادی باقی مونده در این زمستان امکانات مختلف. باید چیزای زیادی تعمیر بشه، بازسازی بشه، التیام بشه، بازسازی بشه و به دست بیاد، کسب بکنیم چیزای زیادی رو. کسان اندکی در تاریخ ما این همه چالش داشتن. در مقایسه با زمانی که الان ما داریم، این شاید بیشترین چالش رو داره. در قرن یک بار همچین اپیدمی پیش بیاد. در یک سال جانهای آمریکاییان زیادی رو گرفته، بیش از تمامی کسانی که در جنگهای جهانی کشته شدن. میلیون ها شغل از کف رفته، صدها هزار اماکن کسب و کار بسته شدن و فریاد برای عدالت نژادی این رویا رو پیش میبره که برای همه عدالت باشه. این رویای عدالت برای همه دیگه به تعویق نخواهد افتاد. و خود کره ارض میگوید ما میخواهیم به زیستش ادامه بده، که این مشخصه. و اوج برتربی سفید پوستا، تروریسم داخلی، اینها رو باید در برابرش بیستیم و بر اونها غلبه بکنیم و غلبه خواهیم کرد. برای غلبه بر این چالش ها و برای بازگرداندن روح و روان آینده ی آمریکا فقط فقط به کلمه نمیتونیم بسنده بکنیم. ما باید به بیشترین، باید به یک پارچگی برسیم، به یک پارچگی برسیم. یک ماه ژانویه دیگر داریم. در 1863 در روز اول سال ابراهام لینکلن اعلامیه آزادی رو امضا کرد. موقعی که قلم به کاغذ گرفت گفتش که اگر اسم من هرگز در تاریخ یاد بشه ازش، به خاطر این اقدام خواهد بود و تمام روح و روان من در گروی این اعلامیه است. تمام روح و روان من در گروی اینه. امروز در این روز ژانویه من تمام روح و روان من بستگی به این داره که آمریکا رو یک پارچه کنم، مردم رو یک پارچه کنم، کشور رو یک پارچه کنیم. و از تمام آمریکاییان میخوام که به من بپیوندید در راستای این آرمان. برای مبارزه با متخاصمان، برای از بین بردن نفرت، افرادگرایی، بیقانونی، خشونت، بیماری ها و شغلای از دست رفته، یأس و نومید. ما در کنار هم میتونیم کارهای مهم و بزرگ مهم بکنیم، میتونیم غلط رو صحیح بکنیم، مردم رو به مشاغل بگماریم و بچه‌هامون رو در مدارس خوب قرار بدیم، غلبه بکنیم بر ویروس مرگبار. ما میتونیم پاداش ایجاد بکنیم برای کار و بتونیم رفاه اجتماعی برای همه باشیم، میتونیم عدالت نژادی داشته باشیم و میتونیم آمریکا رو بار دیگر تبدیل بکنیم به قدرت رهبری دنیا از نظر امور نیک. من میدونم که برای بعضی ها یک خیال و توهم به نظر میاد، یک پارچگی. من میدونم که نیروهایی که میخوان ما رو تقسیم بکنن قوی هستن، ولی من میدونم که این نیروها نو نیستن. تاریخ ما همیشه پیکاری بوده بین ایدئال‌های آمریکا که همه ما مساوی به مساوات آفریده شدیم و این و بی و تبعیضات نژادی و گناه به گردن دیگر انداختن، همه اینها همیشه در ما شکاف ایجاد کرده. این دائمی این و همیشه وقت تضمین نیست پیروزی در این زمینه. در جنگ داخلی، جنگ جهانی اول، حملات سپتامبر 2001، همه اینها همیشه ما رو پس مونده، ولی بعد فرشته های نیک اومدن و ما رو نجات دادن. اگه به اندازه کافی همه ما تونستیم در کنار هم باشیم تا همه رو به پیش ببریم، ما میتونیم الان این کار رو بکنیم. تاریخ، ایمان، منطق نشون بدیم راه رو، راه یک پارچگی رو ترسیم بکنیم، به یکدیگه نگاه کنیم، نه به عنوان دشمن، به عنوان همسایه. با شرافت و کرامت با یکدیگه رفتار کنیم، نیروهامون رو به هم ملحق بکنیم، دست برداریم از فریاد زدن، اون دمای تمام خصومت‌آمیز رو پایین ببریم، به خاطر اینکه پیشرفتی نخواهد بود، هیچ کشوری نخواهد بود، فقط یه حالت بلبشو خواهد بود اینکه کار نکنیم. این لحظه تاریخی ماست، چالش ها و بحران هایی که در برابر ماست و یک پارچگی راه به پیچه و ما باید برخورد بکنیم با این لحظه به عنوان یک ایالات متحده آمریکای متحد. اگه این کار رو بکنیم، من تضمین میکنم که ناکام نخواهیم شد. هرگز 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 ناکام نشدیم در آمریکا. وقتی هم با یکدیگر کار کردیم، برابر این امروز در این لحظه، در این محل، در این مکان، بگذارید از نو شروع بکنیم. همه ما بگذارید به یکدیگر گوش فرا بدهیم، بار دیگر به حرفای هم دیگر گوش بدیم، هم دیگر رو ببینیم، به یکدیگر احترام قائل بشیم. سیاست نباید یه مسئله خصومت آمیز سر تا پا آتش خصومت باشه. هر عدم توافقی نباید باعث جنگ و پیکار بشه. ما باید رد بکنیم فرهنگی رو که میخواد همه رو آلت دست خودش قرار بکنه و حتی بسازه یه چیزایی رو از خودش. هموطنان آمریکایی من، ما باید متفاوت باشیم از این حالت. آمریکا باید بهتر از این باشه و من معتقد هستم که آمریکا واقعا بهتر. همین به اطرافتون نگاه بکنید، نگاه کنید در همین سایه کنگره، همونطور که گفتم، وقتی اتحاد کشور اینجا در گروی این مسئله بود، ولی ما غلبه کردیم. ما اینجا ایستاده ایم، نگاه میکنیم به این مجتمع بزرگ جلوی ما که دکتر لوتر کینگ صحبت کرد راجب رویاش. در یه مراسم افتتاحی دیگر هزاران تظاهر کنند سعی کردند که جلوی زنها رو بگیرن که داشتن راه پیمایی کردن برای گرفتن حقشون، و امروز ما در واقع ادای سوگندی رو شاهد هستیم. اولین بانویی که به عنوان معاون رئیس جمهور، به من نگید که اوضاع نمیتونه تفاوت بکنه. در آرامگاه آرلینگتون، در آن سوی رودخانه پتومک، کسانی به خاک سپرده شدند که آخرین خونشون رو فدای کشور هستند. امیدواریم در آرامش باقی بمونند و ما اینجا هستیم. درست چند روز بعد از هجوم یک جمعیت خشمگین که فکر کردن میتونن با خشونتشان اراده مردم رو خاموش بکنن، دموکراسی رو خدشه‌دار بکنن، ما رو از این مکان مقدس دور برن، این اتفاق نیفتاد. این اتفاق هرگز نخواهد افتاد، نه امروز، نه فردا، نه هرگز، نه هرگز. تمام اونهایی که از کارزار انتخاباتی ما حمایت کردن، من فروتنی میکنم در برابر شما. تمام اونهایی که حمایت نکردن، بذارید این رو بگم، به من گوش فرا بدید در حالی که جلو میرم. منو اندازه‌گیری کنید، قلب منو، تلاش من. اگه با من موافق نیستید، ابی نداره، این دموکراسیه، این آمریکاست. حق این که آدم ناراضی باشه به صورت صلح‌آمیز، این بزرگترین در واقع استحکام کشور ماست. شما به صدای من گوش فرا میدین. عدم توافق نباید به از هم پاشیدگی منتهی بشه. من به شما عهد میکنم که رئیس جمهوری خواهم بود برای تمام آمریکایان، برای تمام آمریکایان. و به شما وعده میدم که سخت کوشی خواهم کرد به همون اندازه برای کسانی که از من حمایت نکردن در مقایسه با اونایی که از من حمایت کردن در کارزار انتخاباتی. قرنها پیش سنت آگوست نوشت خطاب به مردم که میخواست هدف مشترک ارادهشون. یکی از نکات مشترکی که ما رو در واقع ترسیم میکنه ماهیت ما رو من میدونم فرصت هاست، امنیت، آزادی، شرافت و کرامت، احترام، افتخار و سربلندی و بله حقیقت. در ماهای اخیر و هفته‌های اخیر ما درس بسیار سرتاپا عالمی یاد گرفتیم. حقایق وجود داره و دروغ‌ها وجود داره. دروغ‌هایی که برای کسب قدرت و برای منفعت طلبی عنوان میشه. و ما به عنوان شهروندان، به عنوان شهروندان آمریکا این وظیفه رو داریم، به عنوان رهبران کشور عهد کردیم، کسانی که عهد میکنن به اینکه وفادار به اونم به قانون اساسی که دفاع بکنن از حقایق و غلبه بکنن بر دروغ‌ها. من متوجه هستم بسیاری از آمریکایان من به آینده نگاه میکنن با ترس و شک و تردید. من متوجه هستم که همطور مثل پدرم که شب در تخت میخوابید شب و نگران بود که چه شکلی میتونه مراقبت بهداشتی باشه، چه شکلی قسط خونن به خانواده‌شون، به آینده فکر میکنن. من به شما قول میدم که حرف شما رو میفهمم، نگرانی شما رو میفهمم، ولی مسئله نیست که بریم جناهای مختلف بشیم. به همدیگه اعتماد نکنید، به اونایی که شبیه ما نیستن یا کسانی که ایمان اعتقادشون با متفاوتن یا کسانی که منبع خبریشون متفاوته. بعد پایین پایان بدیم به در واقع پیکار داخلی که قرمز رو در برابر آبی قرار میده، روستایی رو در برابر شهری قرار میده، محافظه‌کار رو در برابر لیبرال قرار میده. ما میتونیم این کارو بکنیم اگر روح و روانمون رو به روی دیگران باز بکنیم، به جای اینکه خودمون رو جدا بکنیم از بقیه، اغماز نشون بدیم از خودمون. و اگه موافق باشیم که یکی جای خودمون رو جای دیگران بگذاریم، حتی برای یک لحظه خودمون جای یکی دیگه بگذاریم، به خاطر اینکه این چیزی است که زندگی به ما گفته. هیچ وقت نمیشه حساب کرد که سرنوشت چه چیزی برای شما به بار خواهد آورد. بعضی روزا موقعی که شما احتیاج به کمک دارید یا موقعی که ما باید به یکی کمک بکنیم، دست مودت دراز بکنیم، اون موقع خواهیم دونست که چه روزی هست. این کار باید بکنیم و اگر ما در این را پیش بریم، کشور ما پر رونق‌تر، محکم‌تر خواهد بود، آماده‌تر خواهد بود برای آینده. میتونیم همیشه موافقت یکدیگر نباشیم. هموطنان آمریکایی ما در کار پیش روی ما به یکدیگر نیازمند هستیم. ما به تمام قدرتمون احتیاج داریم با پشت کار بتونیم از این زمستان تیر و تار بگذاریم. این ممکنه بدترین موقع ویروس باشه. باید سیاست بازی رو کنار بگذاریم و به عنوان یک کشور در برابر این اپیدمی بایستیم، به عنوان یک کشور. و به شما وعده میدم، عهد میکنم، همونطور که انجیل میگوید، ما اگر بتونیم از تاریک شب بگذاریم، بامداد تلیه امید رو به همراه خواهد برد. ما در کنار هم غلبه خواهیم کرد. تمام همقطارانی که من در مجلس نمایندگان و سنا با اونا همکاری کردم، همه ما متوجه این مسئله هستیم که جهان ناظر و مراقبه، نگاه میکنه به همه ما امروز جهان. برابر این پیام من به اونایی است که فراسوی مرزهای ما هستن، آمریکا مورد در محکه آزمایش قرار گرفته و قوی تر از آب در اومده. ما تعمیر خواهیم کرد اتحادمون رو و بار دیگر وارد تعامل خواهیم شد با دنیا، نه برای روبرویی با چالش‌های دیروز، بلکه برای روبرویی با چالش‌های امروز و فردا. و ما رهبری خواهیم کرد نه فقط با در واقع قدرت الگومون، با قدرت مثال زدنیمون، ما یک کشور مورد اعتماد خواهیم بود برای صلح و امنیت و پیشرفت. ما از ورای این همه چیزهای مختلف گذشتیم در این کشور و اولین اقدام من به عنوان رئیس جمهور که من مبیار شما به من بپیوندید اینه که دعا بکنیم برای تمام اونایی که در یک سال اخیر در اپیدمی کرونا دست دادیم. 400 هزار آمریکایی، مادران، همسران، دختران، پسران، دوستان، همسایگان، همقطاران، همکارانی که درگذشتین، اونا رو گرامی بداریم و بگوییم که ما کشوری تبدیل خواهیم شد که میدونیم میتونیم باشیم. برابر این از شما میخواییم که بذارید یه دعای ساکت بکنیم برای همون هایی که زندگیشون رو از دست دادن.
در واشنگتن دی سی سکوت هزار و مهمانان مراسم سوگند ریاست جمهوری به یاد کسانی که صدها هزار نفری که جان خود رو بر اثر شیوع ویروس کرونا از دست دادن. باز میگردیم به سخنرانی جو بایدن.
پیکار هست علیه حقایق و همینطور ویروس در حال شکوفایی و همینطور بحران اقلیمی و همینطور تبعیض نژادی. تمام این مسائل اینه که همه یک باره بر ما نازل شده و یکی از بزرگترین مسئولیت ها رو متوجه ما کرده. الان ما بار دیگر در مکه آزمایش قرار خواهیم گرفت. آیا مقابله خواهیم کرد؟ باید با شجاعت کار بکنیم، به خاطر که این همه کار باقی مونده برای انجام. و این مطمئنن باید بگم که من به شما عهد میکنم که ما رو قضاوت خواهند کرد با توجه به اینکه چگونه میتونیم از بحران ها بگذریم. ما برخواهیم خواست، در برابر این چالش ها خواهیم ایستاد، در برابر این ساعت غلبه خواهیم کرد و یک دنیای بهتری رو به ارث خواهیم گذاشت برای کودکان. من میدونم که این کار رو خواهیم کرد و وقتی این کار رو بکنیم اون وقت فصل بعدی رو خواهیم نوشت در تاریخ ایالات متحده آمریکا، داستان آمریکا، حکایت آمریکا. ممکن شبیه آهنگی باشه که من خیلی دوست دارم، سرود آمریکا. فقط یه نسخه از اون هست که لاغر من دوستش دارم و این همچین حرفی میزنه. این هم ما به این مرحله رسیدیم از طریق نیایش و کار، ولی بگذارید ببینیم که فرزندان ما چی خواهند شد. بگذارید ما در قلب خودم بدونم وقتی روزای من به سر رسیده بدونم که آمریکایی، من بهترین ها رو فدای تو کردم. بگذارید خودمون رو حرف نیایش خودمون رو اضافه بکنیم به داستان در حال تحول کشورمون. اگه این کار رو بکنیم و وقتی روزای ما به سر بیاد، فرزندان ما و فرزندان فرزندان ما خواهند گفت راجب ما، اونا بهترین کار رو کردن، وظیفه‌شون رو انجام دادن، التیام کردن یک کشور در هم شکسته رو. هموطنان آمریکایی، من به پایان میرسنم حرفامونو با عهدی که قبلا گفتم در برابر پروردگار و همه شما. من به شما عهد میکنم من همیشه با شما حقیقت گویی خواهم کرد، دفاع خواهم کرد از قانون اساسی، دفاع خواهم کرد از دموکراسیمون، دفاع خواهم کرد از آمریکا و خودم رو فدا خواهم و هر کاری بکنم در خدمت شما خواهد بود، نه برای کسب قدرت، برای در کنار هم یک داستان آمریکا خواهیم داشت، داستانی از امید، نه حرف، نه از اتحاد، نه شکاف، نه از آمریکایی از نور، نه تاریکی، از شرافت و کرامت، از التیام و عشق و مودت، عظمت و نیکی. امیدواریم این داستانی باشه که رهنمود ما باشه، داستانی که الهام بخش ما باشه، داستانی که به نسل‌های بعدی ما بگه که ما پاسخ دادیم به تمام چالش‌هایی که در برابر ما بود، تونستیم به عدالت و نور در دوره ما از بین نرم، آزادی های داخلی رو ما نجات دادیم و بار دیگر الگویی شدیم برای جهان. این مدیون بنیانگذاران ما هستیم و مدیون از این نظر نسل بعدی من هستیم. بنابراین برمیگردیم میریم به سراغ این وظایفی که در این زمان هست. با به لطف ایمانمون با اون قدرت تقاعدمون وقف میکنیم خودمون رو به یکدیگر با تمام قلبمون. ای خداوند برکات خداوند شامل آل آمریکا، برکات خدا و حفاظت خدا شامل آل سربازان ما. ممنون آمریکا.
سخنرانی جو بایدن رو میشنیدید. اولین سخنرانی او به عنوان 46th رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا. سخنرانی که حدود 15 دقیقه طول کشید و آقای بایدن سراسر از نیاز به تلاش برای دستیابی به یک پارچگی و اتحاد گفت و به گفته او یک پارچگی کشور یک خیال و یک توهم نیست و آمریکایی‌ها می‌توانند به اون دست پیدا بکنند. سخنرانی بود که ابعاد مختلف اون معطوف بود به خود آمریکا و نقطه نقطه آمریکا، آمریکای قرمز و آمریکای آبی، آمریکایی که به او رأی داده و میلیون‌ها آمریکایی که به او رأی ندادند و نمی‌خواستند او انتخاب بشه. جو بایدن در این سخنرانی خود همچنین وضعیت دوران جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، حملات 11 سپتامبر رو با وضعیت کنونی به نوعی مقایسه کرد. از جمله شیوع ویروس کرونا اولین چالشی بود که به اون پرداخت و برای جان باختگان این همگیری دعا کرد. همچنان همراه پوشش ویژه رادیو فردا هستید از مراسم سوگند ریاست جمهوری در واشنگتن دی سی در مقابل ساختمان کنگره مجلس قانونگذاری ایالات متحده آمریکا، مراسمی که به دلیل شیوع کرونا بسیار محدودتر در حال برگزاری است، کوتاه‌تر خواهد بود و جو بایدن 46th رئیس جمهور ایالات متحده و معاونش کامالا هریس 49th معاون رئیس جمهور ایالات متحده بعد از این مراسم راهی کاخ سفید خواهند شد و کار خود رو از همین چند ساعت دیگر در پایتخت ایالات متحده آغاز خواهند کرد. همچنان همراه مهمانانمون هستیم، فرزاد فرهانی و رضا گوهرزاد، هر دو از لس آنجلس از غرب آمریکا همراه ما هستند. سپاسگزارم که با ما هستید. آقای فرهانی باز میگردیم به شما. قرار بود با شما فصل گذشته ریاست جمهوری، 4 گذشته رو ببندیم اما فرصت نشد. برای همین اگه ممکنه کوتاه، با اینکه حال وارد فصل تازه شدیم، کوتاه به اون گذشته بپردازیم تا بعد درباره سخنرانی آقای بایدن صحبت کنیم.
بله، من فکر میکنم که 4 گذشته آقای ترامپ 4 پرباری برای امریکا بود. 4 بسیار پرباری از نظر مالی، از نظر کاری و هم از نظر شرایط امریکا. آقای گوهرزاد اشاره کردن که کشورهای غیر امریکایی با ما رابطه چندان خوبی ندارن. کاملا درست میگم. وقتی که آقای بایدن زنگ میزنه به خانم مرکل و میگه که شما، من دیگه پول خزینه نگهداری سرباز امریکایی،
آقای ترامپ البته فکر میکنم آقای ترامپ تماس میگیره با خانم مرکل.
معذرت میخوام اگر
اشتباه باشه. خواهش میکنم.
ترامپ وقتی که این زنگ رو میزنه و بهش میگه شما باید هزینه ناتو و سربازان امریکایی رو بدین، 100% خانم برزل خوشحال نیست. وقتی که به نخست وزیر ژاپن زنگ میزنه میگه هزینه موشک های ما رو باید شما بدین، 100% خوشحال نیست. وقتی که باید قرارداد نفتای مکزیک و کانادا میاد بیرون و میگه این قرارداد خوبی نیست، باید قرارداد جدیدی ببندیم، 100% خوشحال نیستن. ایشون درست میگه، ولی به نفع کشاورز و به نفع کارگر امریکایی. از طرف دیگه ایشون به میگن که نه، اینجوری نیست که رو رسانه های گروهی امریکایی این کار رو کرده باشن. من از ایشون سوال میکنم، CNN در مورد 4 آقای ترامپ آیا کوچکترین نقطه مثبتی از ایشون گفته یا فقط 4 نان استاپ مسئله آقای ترامپ رو کوبیده؟ اگر آقای ترامپ هیچ کاری نکرده باشه، این پولهای جذابی که به سازمانهای دارویی مثل فایزر و دیگران داد که توانستن ظرف مدت 9 ماه نه 9 سال این دارو رو واکسن رو به بازار ارائه بدن آیا قابل ارزش نیست؟ آیا نباید گفتش که بالاخره یه پرزیدنتی به خاطر مردم اومد این کارو کرد؟ پرزیدنت که وقتی که وارد کاخ سفید شد دای جونز یه چیزی در حدود 19,000 تا بود و امروز که رفت بالای 31,000 تا است.
البته تغییر در مثلا سهام رو اشاره کردید، فکر میکنید که واکنش بازار سهام که دقایقی پیش از ادای سوگند ریاست جمهوری چنان رکورد زد، فکر میکنید که این روی خوش نشان دادن دقایقی پیش از حدود نیم ساعت پیش از این مراسم سهام وقتی که بازار باز شد ما شاهد یک افزایش خیلی چشمگیر بودیم در ارزش سهام، به نوعی روی خوش نشان دادن بازار سرمایه به ریاست جمهوری تازه جو بایدن بود. آقای فرهانی اگر اجازه بدید آقای گوهرزاد سوالی که شما مطرح کردید رو پاسخ بدم، بعد برگردیم به سخنرانی آقای بایدن.
بله ببینین، مسئله این استش که یک رئیس جمهور نقشش رهبریه، نقشش این است که یک کشور رو به پیش ببره. در مورد همین بازار سهام من یه نکته بگم، آقای اوباما بازار سهام رو با 7,000 تحویل گرفت و با 19,000 خورده ای در آستانه 20,000 تحویل ایشون داد، یعنی یک سیر بالا رونده بود، ولی سیر بالا رونده بازار سهام مفهومش رشد اقتصادی نیست. ایشون با تدابیری که در مورد زمینه اقتصادی داشتن و آمریکا را بدهکارتر کردن، برای اینکه یک راهی باز کردن که تمام ثروتمندا همانند خودشون از پرداخت مالیات یه نوعی تفره برن. اینا اگه بخوایم به کارنامه ایشون بپردازیم،
اما آقای گوهرزاد در کنار این موضوع که شما میگید، حالا داریم وارد یک عرصه شدیداً اقتصادی این بحث میشیم، اما اگر بخوایم درباره این موضوع صحبت کنیم، پیش از شیوع گسترده ویروس کرونا در آمریکا و آثار اقتصادی که داشت، آمار و ارقامی که مثلا از میزان بیکاری در آمریکا یا ایجاد شغل در آمریکا منتشر میشد، به هر حال آماری بود که آقای ترامپ با افتخار میتونست درباره اون به عنوان یک کارنامه موفق صحبت بکنه.
بله ببینین، من منظورم این استش که ایشون یک کارنامه موفق رو گرفت، یک پایه موفق رو گرفت، بر روی اون تونست حرکت بکنه. حالا اینکه بخوام به ایشون امتیاز بدیم یا ندیم نیست، ولی شما اگه بخوایم مقایسه بکنیم، ببینین که در دورانی که آقای اوباما گرفت بیکاری در کجا بود و اون رو به کجا پایین آورد. اصلا من نه اقتصاد دارم نه مقایسه، ولی یک مسئله مهمه، آمریکا را بدهکارتر کردن. این پاسخی، فقط تنها پاسخی که برایش هست این است که آمریکا را بدهکارتر کردن و این آمریکا را بدهکار کردن به زیان مردم تمام شد. ببینید وقتی میگن که کشورهای دیگه از آمریکا ناراضیان، مسئله این نیست، آمریکا در پیمانهای خودش باقی نمونده. پیمان ناتو رو اگر خوب بررسی کنیم، چرا به وجود آمد بعد از جنگ جهانی دوم در برابر پیمان ورشویی که اتحاد شوروی و کشورهای سوسیالیستی داشتن؟ آمریکا پذیرفت که بخش اصلی این هزینه ها رو در اون زمان بپردازه. کشور آلمان زمانی که بدون ارتش شد در اون آغاز، بدون تعهدهایی رو به کشورهای دیگه داد. آقای ترامپ به هیچ روی، هنگامی که با مسئله چین مطرح میکنن، چین رو کاری کردن که تعرفه ها رو ببره بالا، حالا کشاورزان نیاز دارن که کالاهاشون رو صادر کنن، نمیشه. اینا بحث اقتصادی بسیار بلندیه که به نظر من باید اقتصاددان ها رو اون صحبت کنن، نه من اقتصاددان هستم، من فقط به نکته های اشاره کردم. ولی مسئله مهم اینه، آمریکا رو، تمام ارزش های موجود در آمریکا رو، ارزش هایی که مجسمه آزادی میگه من آغوشم رو باز میکنم تا شما دردهاتون رو به من بدین و وارد این کشور بشین، رو ایشون با کشیدن یک دیوار به هم زد. ایشون بر خلاف تمام معیارهای ارزش اساسی در آمریکا که آمریکای مهاجر پذیر است، آمریکایی که بر اساس مهاجر ساخته شده، همه رو به هم زد. ایشون برتری سفید پوستان رو به طور نمادین آتشش رو فروزانتر کرد و دیدیم که چگونه شد. من باورم این است که ایشون خدمتی به آمریکا نکرد. تنها خدمتش که به آمریکا کرد که من میتونم بهش اشاره کنم این است که آمریکا رو وارد جنگ جدیدی نکرد. خیلی خوب جنگ نکرد. و دیگر این که نگذاشت که شعله های این جنگ فروزانتر بشه.
سپاسگزارم آقای گوهرزاد. آقای فراهانی، فکر میکنم که این بخش از صحبت ها با توجه به اینکه یکی از اقداماتی که آقای بایدن قراره که در همین ساعت های پیش رو انجام بده ملغا کردن موضوع منع سفر شهروندان چندین کشور از جمله ایران به ایالات متحده است، یکی از فرمان های اجرایی که آقای ترامپ امضا کرد در آغاز کارش و حال آقای بایدن میخواد اون رو از میان راه برداره و آمریکا رو به سوی این برای این شهروندان بار دیگر درهاش رو باز بکنه. البته که حتما باید اشاره بکنیم که به دلیل شیوع ویروس کرونا شرایط چه در آمریکا و چه در کشورهای دیگر از لحاظ رفت آمد متفاوت است. آقای فراهانی، موضوع مهاجرت، موضوع نژادی که آقای گوهرزاد اشاره کردن، میخوام نظر شما رو بدونم با یک نگاهی البته به جای گذشته، بیشتر به آینده.
صد در صد جواب داشتن این باندینگ به ویزا بسیار خوبه، ولی مشروط بر این که دقیقا ما بدونیم به چی داریم ویزا میدیم. در شرایطی که جمهوری اسلامی هر روز داره اینگونه خط و نشون میکشه و اینگونه در فکر انتقام برای آقای سلیمانی و دیگران هستن و هر روزه دارن صحبت از این میکنن که باید امریکا رو ال کرد و ول کرد، باید بدونیم به چی ویزا میدیم. 100% ویزا برای خانواده ها، برای کسایی محتاج، برای مریض ها خیلی عالیه، من ازش حمایت میکنم، ولی باید بدونیم کسانی که ویزا میگیرن آیا باز هم خانواده های کسایی هستن که آقای ظریف و آقای اوباما با هم دیگه توافق کردن ویزا بگیرن، یا کسایی هستن که احتیاج دارن و برای خانواده هاشون و برای دیدار و مریضی دارن.
بله آقای فراهانی، درباره این وضعیتی که در آمریکا به هر حال در سخنرانی آقای بایدن خیلی مشهود بود که وقتی صحبت از نیاز به یک پارچگی، نیاز به اتحاد، وقتی درباره اینها با این شدت صحبت میکنه و میشه گفت که تقریبا همه سخنرانی خودش رو معطوف کرد به این موضوع و نیاز به این که شهروندان آمریکا باید در کنار یکدیگر باشن و نه در مقابل یکدیگر به خاطر نزدیکیشون یا هواداریشون از یک حزب در مقابل حزب دیگر، میخوام از شما بپرسم که فکر میکنید که چگونه آقای بایدن میتونه این کار رو انجام بده و این کار مهم و سخت رو میتونه انجام بده؟
خانم کاویانی، تنها جوری که میشه این کار رو انجام داد نگاه به همه مردم با یک نظره و برابری مردم در مقابل قانون. وقتی که در ماه می تظاهراتی و دلیل کشتن یک سیاه‌پوست در مینسوتا انجام میشه و خانم بهتری که نگم برمیگردن و میگن که باید پول بذاریم و اینهایی رو که دستگیر شده از زندان بیرون بیاریم، اینها کاری نکردن، و از طرف دیگه وقتی که یه عده شورشگر میریزن داخل سنا، اون وقت میگیم همه اینا رو باید بگیریم زندان بکنیم، اختلاف 100% بالا میگیره. زمانی ما میتونیم این اختلاف رو از بین ببریم که بگیم هر بیقانونی تحت هر شرایطی، هر رنگ پوستی و هر طرفداری گروهی سیاسی در مقابل قانون برابره و حق نداره. اگر سفیدی، کار رنگین پوستی، مهاجری، هر کار غیر قانونی یک جرم داره با یک محکومیت. اون وقتی که مردم احساس میکنن همه در مقابل قانون برابرن و همه با هم برابرن.
یعنی شما معتقدید که در طول این مدت این موضوع برابری در مقابل قانون خدشه‌دار شده بوده؟ چون به هر حال دادگاه‌های آمریکا که کار خود رو داشتند انجام میدادن، فارغ از این که چه کسی در کاخ سفید بوده.
درست. ولی وقتی که در شما در فیلم‌ها حتما شما هم دیدید، وقتی که در لس آنجلس سر قضیه تظاهرات کشته شدن یک سیاه‌پوست در مینسوتا تظاهرات میشه و پلیس اجازه نداره اینها رو دستگیر کنه و پلیس میسته و اینها میریزن مغازه ها رو غارت میکنن، چگونه است وقتی که به سنا میریزن حالا ما باید همه رو دستگیر کنیم؟ اینا باید بیان رو در سیاست مدارا توضیح بدن که چگونه اونجا یک هوا است و اینجا آسمانی دیگر.
آقای گوهرزاد، شما چه فکر میکنید این آسمان در نقاط مختلف آمریکا رنگهاش فرق داشته در قبال معترضان؟
آسمان عدالت در آمریکا همیشه بدرنگ بوده، برای اینکه برتری سفیدپوستان، پلیس سفیدپوست همه نقشی زدن که چنین شده. همین از همین داستان اشاره کنیم به همین ماجرای کنگره آمریکا. اگر این شرایطی که اینها وارد کنگره شدن، اگر این گروه Black Lives Matter اومده بودن اینجوری، به گلوله بسته می شدن.
اشارتون به گروه که می گفتند جان سیاهان هم مهم هست چند ماه پیش از این.
اگر اونا آمده بودن که اصلا به گلوله بسته می شدن. ببینید در آمریکا به سیاه ها ظلم می شه. من در مناطق فقیرنشین سیاه و لاتین تبار کار کردم. 17 سال از زندگیم وارد خونه های اینا شدم، اومدم رفتم اومدم بیرون. اصلا اینا به هیچ روی در آمریکا از اون چیزی که دیگران بهره میبرن نیستن. پلیس همین اکنون آمار گرفته، در همین لس آنجلس آقای فراهانی به اشاره میکنن، ماه پیش آمارش بیرون اومد، تعداد دفعاتی که سیاه‌پوستان و لاتین تبارها رو اتومبیلشون رو و یا پیادهشون رو نگه میدارند میدونی چند برابره؟ 24 برابر کسان دیگه است، در حالی که جمعیتشون 8% بقیه است. یعنی شما با یه جمعیت 8% ضرب 24% بیشتر دیده میشین. اگر اینو بیاییم به هم ضرب کنیم، یعنی اینکه هر اتومبیلی که نگه میداریم احتمالاً به خاطر سیاه بودنش است. این یعنی بی‌عدالتی. این یعنی اینکه، ولی در اون روزهایی که در لس آنجلس ایشون اشاره میکنن اعتراض شد، اعتراض برای این بود که یک جان یک سیاهی در مینسوتا زانوی پلیس سفیدپوست و گردن سیاه‌پوست بود و اون نمیتونست نفس بکشه. اینجاست که مردم اعتراض میکنن و اون حمله های به مغازه ها و اینا رویدادیش که نخست این گروه انجام ندادن. میدونیم چه چیزایی پشت سر